اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام سلوک کردند که مسئله اصولیه مسئله است که شأن مجتهد است و مقلد در او راه ندارد، اما در قاعده فقهیه کار تطبیق به دست مقلد هست. عرض کردیم این فرمایش فرمایش تمامی نیست و تفصیلا هم عرض کردیم که ما حتی در مسئله اصولیه مثل استصحاب در احکام جزئیه و استصحاب در موضوعات خارجیه، چون استنباط در اونها بسیطه، خود مقلد هم با هدایت مجتهد، با ارشاد مجتهد یا با استفاده از ارتکاز متشرعه این کار داره انجام میده. و اینکه این مقلد میاد استصحاب، عرض کردم در مثال وکیل استصحاب میکنه حیات موکلش رو و معامله رو انجام میده به قصد نفوذ، این عرضم به حضورتون که استصحاب به کار میگیره. این در اینجا حیاتی که این داره بر اساسش معامله میکنه حیات وجدانی نیست، حیات مستصحبه. حیات مستصحب عرض کردم موضوع مستنبط میشه، منطقه استنباطش بسیطه ساده است. یا استصحاب نجاست و هازل ما، خب خیلی از مقلدین میان جاری میکنن، این نجاست نجاست وجدانی نیست، یقین که داشته این آب نجس شده دیروز بوده، الان در وقت شک نجاستی که اثبات میکنه نجاست تعبدی است. این نجاست تعبدی استنباطه، منطقه استنباط بسیطه. ولذا این که استنباط فقط شأن مجتهده، بله در احکام کلیه همین جوره، اما در احکام جزئیه و در موضوعات خارجیه نه همه مواردش، در خیلی از مواردش خود مقلد همین کار را انجام میده، اون اصول رو یادش بدن یا از ارتکاز متشرعه بگیره خودش انجام میده. و از اون طرف در قواعد فقهیه ما یه قواعد فقهیه داریم که در مقام تطبیق عرض کردم مجتهدین درش لنگ میمونن، مقلد کجا میتونه تطبیق کنه این قاعده رو؟ ولذا این که ما بگیم این شأن مجتهد او شأن مقلد، این مطلب تمامی نیست و فارق هم نمیشود بین مسئله فقهیه و قاعده، بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه، این فارق تمامی نیست. ولو شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه فرمودند، البته خب ایشون خودشون رو خلاص میکنن به این معنا، ایشون میفرمایند اصلا استصحاب در احکام جزئیه یا استصحاب در موضوعات خارجیه جزء علم اصول نیست، جزء مسائل اصولیه نیست. اینم تمام نیست. عرض کردیم نه، جزء مسائل اصولیه هست، واقعا استصحاب در همه شؤونش کبرا واقع میشه در قیاس استنباط، چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات حکمیه. بسیاری از شبهات موضوعیه ما داریم که موضوع مستنبط داریم کارش مشکله، مثل غنا، در غنا ما خیلی بحث داریم، موضوع مستنبطه، اگر داشته باشیم حقیقت شرعیه در مورد غنا داشته باشیم مثل غیبت، این کار مجتهده، این مقلد نمیتونه انجامش بده. از اون طرف قواعد فقهی هم همین جوره، این نیست که مقلد همه جا امر تطبیق به یدش باشه، نه خیر، بعضی از جاها تطبیق به یدشه، در قاعده فراغ و تجاوز یادش بدیم خودش میتونه عمل بکنه، البته بعد یاد بگیره. اما در مثل لازرر، لازرر رفعش به کجا تعلق میگیره؟ رفع ملاک میکنه یا رفع فعلیت؟ این مقلدی که میخواد اینجا تشخیص بده رفع فعلیت و آثار مترتبه بر این، این مقلد خودش باید نمچه مجتهد باشه و الا توان نداره این کار رو. پس این رو عرض کردیم، این دیگه بر نگردیم. فرمایشی که مرحوم شیخ دارن که ما در اینجا فرق بگذاریم بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه، که مسئله اصولیه شأن فقیهه، اما در قاعده فقهیه نه، مقلد هم میتوانه تطبیق کنه و مشکلی نداره، این تمام نیست. مطلب دیگری که اینجا باز باید عرض کنیم به عنوان تتمه، ما عرض کردیم خب نتیجه مسئله اصولیه همون جور که عرض کردیم همیشه کبرا واقع می شود در قیاس استنباط، و این نکته حائز اهمیته که همون جور که استصحاب کبرا واقع می شود در قیاس استنباط در مسائل فقهیه. حالا میگیم احکام کلیه که شیخ هم در اینجا با ما هم نظر باشه، مشترک باشه در احکام کلیه. همونجور که استصحاب میتواند جزء اخیر علت تامه برای حکم باشه، واسطه در اثبات حکم باشه، کبرا در قیاس استنباط باشه در مسائل فقهیه گاهی از اوقات، این استصحاب همین کار رو در مسائل اصولیه انجام میده. یعنی استصحاب رو به عنوان دلیل به کار میگیریم و نتیجهش مسئله فقهیه نیست، نتیجه استنباط مسئله اصولیه است. مثل چی؟ مثل استصحاب عدم حجیت که در مواردی ما داریم، در جایی ما دلیل داریم بر حجیت این دلیل، تمام احراز میکنیم، اما در جایی شک داریم، شک داریم چون حجیت امر مجعول شارعه، یعنی شارع باید این حجیت رو جعل بکنه. شک در حجیت مساوی با عدم حجیته. عدم حجیت یعنی استصحاب عدم حجیت، یعنی شارع قبل که این رو حجت نکرده بود، شک میکنیم که بعدن در طول زمان حجتش کرده در ایام رسالت یا حجت نکرده، استصحاب میکنیم عدم حجیت را. این عدم حجیتی که استصحاب میکنیم، نتیجه این استصحاب هم کبرا واقع میشود در قیاس استنباط. عنایت بفرمایید، یعنی نتیجه استصحاب، این نتیجه به عنوان مسئله اصولیه، نتیجه بحث از استصحاب همون که بنا باشه بر یقین سابق در شک لاحق، اندر شک لاحق، همون جور که این نتیجه در مسئله فقهیه کبرا در قیاس استنباط واقع میشه، همچنان میتواند کبرا در قیاس استنباط واقع بشه در مسئله اصولیه. یعنی این نتیجه میاد اثبات میکنه یک دلالت یا عدم دلیلیت یا عدم دلیلیت رو در مسئله اصولیه، که خود اون مسئله اصولیه باز میتوانه کبرا واقع بشه در قیاس استنباط. این رو ما داریم، اینو همه بهش معترفن، این جای صحبتی نیست. استصحاب عدم حجیت رو همه جاری کردن در اصول. یک. از طرف دیگر ما در قواعد فقهیه عرض کردیم که این قواعد فقهی هم فارغ بگذاریم به کلیت و جزئیت، تمام نیست، چون مثل لازرر کلیت داره در تمام ابواب فقه که هیچی، لازرر در مسائل علم اصول هم ما به کارش میگیریم، یعنی در اصول هم لازرر یه قاعده فقهیست که برای ما مسئله اصولیه رو تنقیح میکنه. درست شد؟ مواردی داریم حالا ذکر میکنیم، قاعده فقهیه است اما مسئله اصولیه برامون درست میکنه، در مسائل اصولیه جاریش میکنیم. این رو حالا چرا گفتیم ما؟ برای اینکه شیخ مطلبی دارن، این مطلب رو ولو نحوه تعرضی هم مرحوم صاحب کفایه به این مطلب دارن و اعلام هم این تعرض رو کردن، اما ما میخوایم اینجا ریشه ای حلش بکنیم و اون ریشه ای عبارت از این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از آنی که می‌فرماید اگر ما استصحاب را از ناحیه نصوص حجت بدانیم یا اجماع، ففی عده من المسائل الاصولیه قموزون. درست شد؟ خب این قموز رو ذکر می‌کنن که نمیشه. بعد ایشون به این نتیجه میرسن که نه، چون مسئله اصولیه شأن فقیهه و قاعده فقهیه غیر فقیه هم درش میتونه مشارکت داشته باشه، پس استصحاب هم چون شأن فقیهه بیاندازیم تو مسائل اصولیه. اینو میفرماین. بعد یه دلیل دوم میارن، این دلیل دوم عبارت از این است که ایشون میفرماین چون گاهی از اوقات نتیجه استصحاب، نتیجه بحث استصحاب در اصول، علم اصول به کار گرفته میشه، پس باید خود استصحاب هم مسئله اصولیه باشه. ببینید استدلال رو اینا هم فرمایید، چون بحث استصحاب نتیجهش که بنا بر یقین سابق اند شک لاحق باشه، چون در اصول به کار گرفته میشه، مثل استصحاب عدم حجیت که همه میگن، چون در اصول به کار گرفته میشه، این نمیشه قاعده فقهیه باشه. مگه میشه قاعده فقهیه در اصول به کار گرفته بشه؟ اینو شیخ میفرماید. بنابراین دلیل دومی که مرحوم شیخ در اینجا، حالا به عنوان تأکید تأیید، حالا من یادم نیست عبارت مرحوم شیخ اینجا داشتیم و ذکر کردیم، اما این رو به عنوان وجه دوم میارن. وجه دوم برای اینکه مسئله استصحاب رو از مسائل علم اصول بدانیم این است که گاهی از اوقات نتیجه بحث استصحاب در مسائل اصولیه به کار میره، مثل استصحاب عدم حجیت. خب حرف ما در اینجا اینه، حرف این است که جناب شیخ، ما قواعد فقهیه هم داریم که به نظر مبارک خود شما و به تصریح خود شما در مسائل اصولیه به کار میره. در مسائل اصولیه خود شما به کار بردید قاعده فقهیه رو در مسئله اصولیه، یعنی ما قاعده فقهیه رو در مسئله اصولیهی به کار میبریم که نتیجه اون مسئله اصولیه کبرا واقع میشه در قیاس استنباط. مثل چی؟ مثل لازرر. لازرر رو ما در مسائل اصولیه به کار میبریم، خود شما به کار بردید در جایی که ارزم به حضورتون که حالا مثالهایی که در اینجا میتوانیم بزنیم. بله، اگر اینجا ذکرش کرده باشیم یا قبل ذکر کردیم، یکی از مواردی که ما داریم در اصول، بحثی که در اصول داریم عبارت از این است که خب ما به قول معروف وقتی که سراغ اصول عملیه میریم، یعنی براءت، اشتغال، اینا رو بخوایم به کار بگیریم، باید دلیل نداشته باشیم. اگر من متمکن از دلیلم، متمکن از حجتم، اماره دارم، وجه نداره بیام سراغ اصول عملیه، چون نوبت به شک نمیرسه. برای این که ببینیم آیا دلیل داریم یا نداریم، حجت داریم یا نداریم، دلیل اماره، فحص باید بکنیم. فحص اندازش مقوله به تشکیک که چه مقدار فحص بکنیم. فحص در کتب اربعه بکنیم، فحص در کتب معروفه بکنیم، فحص در تمام کتابایی که تو گوشه کتابخانه ها خطی خاک میخوره و میپوسه در اونا فحص بکنیم. خب خیلی کتب حدیثی ما داریم، فحص مقوله به تشکیک چه مقدار فحص بکنیم. اونجا همه میان میگن از جمله جناب شیخ، میگن فحص به مقدار متعارف، به مقدار متعارف، جوری که اگر در اونجا حرج لازم بیاد، اگر بعضی از مراتب فحص که من بخوام برم دنبالش این حرجیه برای من، تمام کتابخونه ها رو منت بکشم، التماس کنم برم اونجا ببینم برای یک مسئله، خب این چند سال طول میکشه تا یه مسئله رو استنباط بکنم، این حرجیه. ولذا میگن لا حرج میاد، این وجوب فحص رو بر میداره به مقداری که به حرجی میشه، به اون مقدار بر میداره. خب لا حرج قاعده فقهیست. لا حرج در مسئله اصولی جاریش کردیم، کجا؟ در وجوب فحص از دلیل. خب نتیجه او وقتی که من آمدم و اون مقدار زائد فحص رو نفی کردم، لا محاله در اینجا نتیجهش در به اصطلاح استنباط مؤثر کبرا واقع میشه. چرا؟ چون وقتی فحص نکردم میرم سراغ اصول عملیه، میرم سراغ دلیل فقاهتی. این یک مورد ارزم به حضورتون که مثالی که در اینجا میتوانیم بزنیم. یا اینکه حالا ضرر هم ممکنه اینجا نوعا حرج استناد کردن، ضرر هم ممکنه در اینجا بیاد، و این تنها مورد نیست، یعنی ما حالا موارد دیگر هم در اصول داریم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این از مواردی است که خود ایشون هم فرمودن. خب نتیجه چی بخوایم بگیم؟ ما عرضمون اینه که جناب شیخ، اگر صرف این که یک چیزی در علم اصول و در مسئله اصولی به کار گرفته میشه لازم هست جزء مسائل علم اصول به حسابش بیاریم، پس لازرر و لاحرج رو هم باید جزء مسائل علم اصول بدانیم، چون اینام در مسئله اصولی به کار میره. اونجور که شما استدلال میکنید، چون نتیجه مسئله استصحاب همونجور که در قیاس استنباط در احکام شرعی به کار میره، در مسائل اصولی هم به کار میره، اگر این معیار اصولی بود در این مسئله است، تمام قواعد فقهیه‌ای که ما میایم در علم اصول جاریش میکنیم و این قواعد فقهیه، تمام قواعد فقهیه‌ای که به عنوان ثانوی ما داریم، ضرر باشه، حرج باشه، اینا به کار میره. شما در بحث احتیاط این رو گفتید، حالا باز الان یادم آمد، در بحث احتیاط، خب یکی از فروقی که ما به واقع رو احراز بکنیم احتیاطه. یا باید ما مجتهد باشیم، احکام رو استنباط بکنیم، یا مقلد باشیم، و چه سومی رو آقایون آمدن در نظر گرفتن، احتیاط، که ما بیایم عمل به احتیاط بکنیم. عمل به احتیاط یعنی جمع کنیم بین محتملات، محتملات رو تحفظ کنیم، حفظ احتمال واقع بکنیم در واقع. خب حفظ احتمال واقع و احتیاط تا چه مقداره؟ چه مقدار؟ میتونم احتیاط بکنم در، اما این دیگه زندگی نمیتونه بکنه، این زندگیش حرجی میشه، این ضرر هست در اینجا. یا در این مسئله اگر من بخوام احتیاط بکنم رو همه جهات، ضرر به مال میخوره، ضرر به نفس میخوره، این موارد هست. ولذا میگن احتیاط هست، اما تا چه حد؟ تا اون مقداری که لا یستلزم الحرج، لا یستلزم از ضرر، یعنی دلیلیت احتیاط رو میاد محدود میکنه، لا ضرر و لا حرج. خب این قواعد فقهی هم در اصول به کار گرفته میشه. اگر هر چیزی در اصول به کار گرفته شد، ما بیایم اینجا بگیم مسئله اصولی است، شما خودتون باید بیاید در اینجا لا ضرر لا حرج امثال اینها رو جزء مسائل علم اصول به حساب بیارید، در حالی که شما شیخ از اون افرادی است که هیچ وقت تردید نکرده که لا ضرر از قواعد فقهی است، هیچ وقت در همه بحثاش، در همه جاهای بحثش این هست. این هم نکته آخر بود. فزهره فحسله، در اینجا اون فارق عمده‌ای که ما عرض کردیم معیار هست برای ما این است که نتیجه مسئله اصولیه این کبرا واقع میشه در قیاس استنباط، جزء اخیر استنباط هست. این نمیگیم یرتبط بر مجتهد، بله غالبا یرتبط بر مجتهد، اما یه مواردی هم ممکنه مقلد از احتش بر بیاد که مثال زدیم. اونی که میزان هست برای ما و فارق هست این است که دخیل در استنباط هست به نحو کبرا. این خصوصیت مسئله اصولی است و خصوصیت قاعده فقهیه اینه که قاعده فقهیه اصلا ربطی به استنباط نداره، ربطی به دلیلیت نداره. قاعده فقهیه حکمان مستفاد من الدلیل، حکمان مستنبتون به واسطه مجتهد، مجتهد بیاد این حکم رو از روی ادله استنباط میکنه، منتها در قاعده فقهیه حکم کلیه، گاهی کلی مثل لا ضرر تمام ابواب فقه رو میگیره، بعضی موارد اصول رو هم میگیره، گاهی در بعضی از ابواب مثل صلات، اونجا بحث میکنیم که قاعده تجاوز رو اضافه بر صلات در وضو هم جاری بکنیم، در حج هم جاری بکنیم، یا قاعده فراق به اصطلاح، اینا اختصاص به موارد داره، اما حکم مستنبته، منتها این حکم حکم کلیه. این حکم چیزی که به اصطلاح خصوصیتش هست این است که تطبیق میشه در موارد، یعنی لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. وقتی مجتهد استنباط کرد، مقلد، خود مجتهد میتونه، مقلد هم میتونه این قاعده رو به کار بگیره. به کار گرفتن قاعده چیه؟ یعنی تطبیق کنه در موارد. استنباط دیگه نمیخواد، تطبیق میکنه در موارد. قاعده فراغ رو از ادله استنباط میکنیم، بعد که استنباط کردیم در مقام کاربردش تطبیق میکنیم، فقط دیگه استنباط نداریم. این نکته رو که مرحوم آقای خویی فرمودن رضوان الله علیه، که ایشون فرمودن شأن مسائل فقهیه استنباط و شأن قواعد فقهیه تطبیق، این نکته قویگیست، ولو ایشون با کلیت جزئیت هم بعد به عنوان فارق اضافه کردن که اونو اشکال کردیم، اما این معنا که ما در قواعد فقهیه استنباط نداریم تطبیقه، بله خود قاعده رو باید از دلیل استنباط کرد. این تمام مطلبی که ما در این امر اول داریم، بنا امر دوم داریم. بنابراین استصحاب از نظر ما داخل هست در مسائل علم اصول، تمام موارد استصحاب، حتی استصحاب در احکام جزئیه، حتی استصحاب در موضوعات خارجیه جزء علم اصول هست، ولذا اشکال داریم به مرحوم شیخ که استصحاب در موضوعات خارجیه یا در احکام جزئیه رو خارج میداند از علم اصول. یعنی استصحاب در احکام کلیه داخل در علم اصوله، اما استصحاب در احکام جزئیه یا موضوعات خارجیه خارج از علم اصوله. از مرحوم آخوندم برمیاد، من ندیدم خودم، اما مرحوم آقای شیخ، مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله علیه، در نهایت و درایه ایشون میفرماین آخوندم همین جور ملتزمه. یعنی آخوندم میاد استصحاب در موضوعات خارجی رو بیرون از علم اصول قرار میده، اما این وجهی نداره و وجهش هم اینجا گفتیم. یک نکته که عرض کنم، شیخونا حفظه الله به ما اشکال کردن که در اینجا شما میگید لازرر دلیل نیست. بله، ما قسم حضرت عباسی میخوانیم که لازرر دلیل نیست. اونچه که در کلمات مثل شیخ و امثال شیخ، حتی در کلمات خودمونم گاهی ملاحظه میفرمایید، و انما نرفع الید عن هذا الحکم به دلیل ضرر، اینو میگیم دیگه، شیخ هم اینجا زیاد به کار برده، به دلیل ضرر که میگه، این از این بابه که در واقع میان استعمال میکنن دال رو به جای مدلول. اینجا یه دال داریم یه مدلول داریم. دال خبره به اصطلاح لازرره، لازرره سمرت ابن جندب روایت در مورد سمرت ابن جندب، فانه لازرره و لازراره فی الاسلام. این روایت، این دلیله، روایت دلیله. ما میایم از روی این دلیل مجتهد استنباط میکنه قاعده لازرر را. ببینید قاعده لازرر غیر از دلیل لازرره. دلیل لازرر اون حدیث حدیث در مورد سمرت ابن جندب هست، او حدیث، او دلیله، اما از اون دلیل استفاده میکنیم چی؟ یه قاعده فقهی لازرر در میاریم. لازرری که قاعده است مستفاد از دلیل، دیگه خودش دلیل نیست. این لازرر یک عنوان، یک حکم عامه، این حکم عام تطبیق میشه بر موارد ضرر. توجه بفرمایید. پس دلیل، حالا چرا آمدن این دال رو به جای مدلول استفاده کردن؟ این زیاد در تعابیر وجود داره، علتش اینه، برای اینکه عمد دلیل ما در بحث لازرر، خب قاعده لازرر رو که بحث میکنیم بحث مفصل و مستوفای بحث ضروری هم هست، اونجا که بحث میکنیم دلائل دیگر هم داریم، اما عمد دلیلی که مورد قبول آقایان فقها در قاعده لازرر واقع شده همین حدیث مربوط به سمرت ابن جندب، فانه لازرر و لازرار فی الاسلام. و چون دلالت این خبر و این روایت مسلمه بر قاعده، ولذا خیلی از اوقات به جای اینکه بگن به قاعده لازرر حکم برمی‌داره، میگن به دلیل ضرر. این به دلیل ضرر یعنی اشاره به استنباطش هم هست، اما اونی که برمیداره قاعده مستفاد از دلیل ضرر هست. دلیل ضرر خودش دلیلون، خبر لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام دلیلون، جزء مسائل علم اصوله، اما قاعده مستفاد از اون دلیل یعنی قاعده لا ضرر، این ما در این داریم بحث میکنیم، این قاعده فقهیه است و ما قاعده فقهیه رو در مسائل به کار بگیریم. اگر کسانی تعبیر میکنن ما نرفع الید از این حکم به دلیل ضرر یا به دلیل حرج، در حرج هم همینجوره، لا حرج فی الدین، اونجا متعدد داریم، اما یک روایت بیشتر از همه هست که لا حرج فی الدین، اونجا باز چون خیلی مسلم است عند الفقها دلالت این روایات بر قاعده، به جای اینکه بگن به قاعده لا ضرر، میان میگن به دلیل ضرر. این مسامحه در تعبیره، یعنی به جای مدلول دال رو به کار بردن به این اعتبار. در مثل قاعده ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده اینجور نمی کنن، چون اون ادلش همچین صاف نیست. خیلی از این قواعد فقهیه رو ما میاییم از سیره عقلا در میاریم، از سیره عقلا در میاد. قاعده ید رو ما مبسوطا گفتیم، روایت هم در واقع تأکید بر سیره عقلاست. قاعده ید یک حکم عقلاییست، بنای عقلاییست، حالا اینا در جای خودش. بنابراین در اینجا از نظر ما این فارق به نظر ما فارق تام نیست، که ما در قواعد فقهیه بیشتر از تطبیق نداریم. یعنی ما این عنوان رو نگاه میکنیم، هر جا منطبقش پیدا شد اعمال میکنیم در همه قواعد فقهیه. این چیزیست که ما در مورد قاعده داریم و استنباط نداریم. هازا تمام الکلام در این امر ثانی. اما امر ثالث، امر ثالثی که مرحوم صاحب کفای عنوان فرمودن در اینجا قبل از اینکه وارد بشن برای استدلال بر اعتبار استصحاب، ایشون میفرمایند که خب ما یه دو تا چارتایی در استصحاب داریم. این دو تا چارتای ما، یکی وجود یقینه، یکی وجود شکه، که اینا باید باشه دیگه، اینا از عناصر اصلی استصحابه. یقین باید داشته باشیم، سابق، شک لاحق. یکی هم وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، اینم از مقومات استصحابه. البته ما آمدیم یه چیزی هم اضافه کردیم، اگر خاطرتون باشه، همون سابق، یقین سابق و شک لاحق که میگن، این سابق و لاحق هم ما اضافه کردیم، منتها به لحاظ متعلق، که اون وقت تفاوت استصحاب و قاعده یقین رو از همینجا گرفتیم دیگه، یادتون رفته. مرحوم آخوند رضوان الله علیه می فرماید علت این که ما میگیم وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه معتبره در استصحاب، چون در استصحاب لازم است این بقا بخوره به چی؟ به اون یقینی که قبل داشتم، به تعبیر دیگر متعلق شک نفس متعلق یقین باشه. اگر من یقین به چیزی پیدا کردم در گذشته و الان شک در چیز دیگری دارم، که این استصحاب نیست. استصحاب یعنی این یقین، من بعداً در همین یقین شک میکنم، البته در بقایش، در خودش بخوام شک بکنم میشه قاعده یقین، من در بقای همین یقین شک میکنم، ابقایش میکنم، این میشه استصحاب. ولذا ایشون میفرمایند که در این مقام توجه داشته باشیم، تعبیری که میکنن که بعد، حالا بیانی هم از مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در تأکید مطلب مرحوم صاحب کفای نقل میکنیم، عبارت از این است که ما در بحث وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، این وحدت را موضوعا و محمولا میخوایم، در هر دو میخوایم، هم در موضوع هم در حکم. اگر من میخوام در اینجا حکم نجاست، حکم وضعی، نجاست هاذ الماء یقین سابق منه، الان که میخوام شک بکنم، این شک من باید به کجا بخوره؟ به همون حکم، به همون موضوع. یعنی باید شک من در نجاست باشه روی همون موضوع ماء قبلی، نه یه ماء دیگه. موضوعا و محمولا باید وحدت داشته باشه، متعلق یقین و متعلق شک. این رو میگن اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. و مرحوم آخوند رضوان الله علیه تأکید میفرمایند که در اینجا خود وحدت در ماهیت کافی نیست، بلکه ما وحدت در وجود خارجی میخوایم، ماهیت وحدت داشته باشه کفایت نمیکنه. وجود خارجی یعنی همینی که هست، نجاست و هاذ الماء، این یقین داشتم من، و الانم که شک میکنم، شک در نجاست هاذ الماء هست، منتها دیروز یقین داشتم، امروز شک دارم، این وجود خارجیه. اگر بخواد ماهیت صرف باشه و نه وجود خارجی، خب این وقت مشکل پیدا میشه. ماهیت الانصاد، من میدانم که این زید امروز در این خانه بود، منم از زید طلب دارم، میدانم که در این خانه بود دیروز، حالا من سراغ طلبم بخوام برم، بیام در خانهش. آیا در اینجا اگر زید نباشه، به جای زید امر باشه، اینجا این استصحاب هست و من بر اساس استصحاب دارم عمل میکنم؟ ماهیتان یک انسان دیگه، اینا مشترکن در ماهیت، ماهیت الانسان تو این خانه هست، درست شد؟ آیا من اگر احتمال بدم که زید رفته و امر هست، اینجا این استصحاب رو میکنم؟ نه، چون ماهیت واحده اما وجود خارجی متعدده. استصحاب ما در وحدت قضیه، قضیتین، ما اتحاد در وجود خارجی میخواییم، اتحاد در وجود خارجی. ولذا اگر بحث در ماهیت بود، اشتراک در ماهیت، خب در اینجا یقین ما به چیزی میتونه تعلق بگیره و شک ما به چیز دیگری. یکی از افراد ماهیت متعلق یقین منه و فرد دیگر از افراد ماهیت متعلق شک منه. ولذا مرحوم عراقی هم میفرمایند که مرحوم آوازیا میفرمایند علت این که ما در استصحاب کلی قسم ثالث اشکال میکنیم همینه. در استصحاب کلی قسم ثالث در قسم اولش میگید من یقین داشتم به وجود انسان، انسان کلی در دار، انسان متحقق در قالب زید. الان شک دارم این انسان باقیه یا باقی نیست، انسان رو من استصحاب میکنم. این استصحاب کلی قسم اول میگن جاریه. در قسم دوم من میدانستم حیوانی در این دار هست، منتها نمیدانستم این حیوان طویل العمره یا قصیر العمره. اگر قصیر العمر بوده اون حیوانی که بوده الان از بین رفته، طویل العمر باشه الان باقیه. خاطرتون هست خدا رحمت کنه مرحوم آقای اعتمادی رضوان الله تعالی علیه رسائل بگفتن تو این مسجد اعظم، نم از آقایون هستن کسانی که با طرز آقای شعبانی باید یادشون باشه، این زیر گنبد مسجد اعظم رسائل میگفتن. ایشون مثال میزدن به فیل و عصفور. به اصطلاح تعبیر ایشون این بود، با همون لهجه زیبای خودشونم فیل و عصفور میگفتن. نمیدونم فیل بوده یا عصفور بوده، اگه عصفور بوده از بین رفته، اگر فیل باقی مونده. این مثالشون میزدن. خب اینجا همین استصحاب قسم دوم میگن جاری میشه. اما در قسم سوم میگن زید در دار بوده، انسان در دار، یقین دارم به وجود انسان در دار در قالب زید، اما یقینم دارم این زید رفته. نمیدونم آیا امر آمده جای این زید رو بگیره در اینجا یا نیامده. این استصحاب کلی قسم ثالثه که اون وقت در برای ما مرحوم شیخ میفرمون جاری نمیشه، که حالا بحث شما در استصحاب کلی میکنیم، جاری نمیشه. مرحوم محقق عراقی میفرماین علت این که جاری نمیشه این است که اینجا کلی در ضمن زید بوده، بعد من نمیدونم آیا امر آمده که این کلی رو ادامه بده یا نیامده. ماهیت خارجی یکیه، ماهیت یکیه، اما وجود تفاوت میکنه. ولذا چون ما یک وجود باقی و جزمی در اینجا نداریم که روش تکیه بکنیم، این استصحاب جاری نمیشه. حالا این که استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمیشه و چش اینه یا وجوه دیگرم داره، انشالله باشه بعد. اما چیزی که ما در اینجا میخوایم این تأکیدیست که صاحب کفایه داره، مرحوم محقق عراقی هم ملاحظه میفرماید داره، که مجرد اتحاد در حقیقت و ماهیت کفایت نمیکنه، حقیقت در وجود خارجی ما میخوایم. یک نکته دیگر هم که اینجا هست عبارت از این است، البته این رو مرحوم آخون نفرمودن، ما عرض میکنیم تو نوشتمونم نیست، و اون این که ما در استصحاب این یک نکته رو توجه کنیم، همیشه ما زمانی استصحاب رو میتونیم جاری کنیم، اینو بعدن انشالله بحث میکنیم، که شک فعلی داشته باشم. شک فعلی یعنی یقین میخوام، یقین فعلی که پیدا شده، و شک فعلی. یقین و شک فعلی همیشه به چی میخوره؟ همیشه به وجود محقق میخوره، وجود محقق خارجی، نه وجود فرضی ذهنی. وجود فرضی ذهنی بعدن هم یه بحثی داریم حالا برخورد بکنیم بهش، وجود فرضی ذهنی این موجب میشه برای شک فعلی من. شک فعلی یعنی الان گیر هستم، ابتلا دارم، میخوام انجام بدم یه کاری رو. ولذا نجاست متصوره ماء قلیل صورت ذهنی این به کار نمیاد، ماء قلیل خارجی، نجاست خارجی. الانم شک میکنم که همون نجاست رو این آب باقیه یا این شک فعلیه. شک فعلی فقط در وجود خارجی محققه، نه در ماهیت، نه در حقیقت. ولذا اساس کار ما در وحدت قضیتین، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، چون مجراش وجود خارجی هست بر اساس شک فعلی، این وحدت هم در همین دائره، در همین ظرف تصویر خواهد شد. این انشاءالله در جریان استصحاب در احکام این توضیحی به اضافه برای این جهت خواهیم داد. و السلام علیکم.